با علم ساعت 1:30 ازتون دعوت میکنم شنونده ی افسانه های ایرانی باشید.
ماندم از قصه تو قصه ای من بگو، بس فسانه ای عشق تو خواندم به جان، تو مرا کفسانه گشتستم بخوان. افسانه های کاری از شبکه فرهنگ.
به نام خدای مهربان. سلام دوستان، با برنامه دیگر از افسانه های ایرانی همراه با شما هستیم. افسانه‌ای که این بار تقدیمتون میشه گوهر و گل سرخ نام داره. از شما دعوت میکنیم شنونده این افسانه باشید. روزگار گذشته در سرزمینی دوردست تاجر ثروتمندی زندگی میکرد که 3 فرزند دختر داشت. اسم دختر بزرگ گوهر، اسم دختر وسطی زمرد و اسم دختر کوچیک مرجان بود. گوهر از بقیه دخترها هم عاقل‌تر بود، هم به پدرش علاقه زیادی داشت، در حالی که زمرد و مرجان دخترهای لوسی بودند که جز بازیگوشی کار دیگه‌ای از دستشون بر نمی‌اومد. یه روز تاجر ناچار شد به سفری دور و دراز بره. اون از دختراش پرسید چه چیزی دوست دارید تا به عنوان سوغات براتون بیارم؟ مرجان گفت من یه گردنبند مروارید میخوام. زمرد گفت من یه جفت گوشواره یاقوت میخوام. اما گوهر که نمیخواست پدرش به زحمت بیفته گفت من یه باغ عجیب توی خواب دیدم. تنها خواهش من اینه که موقع برگشتن از سفر اون باغ رو پیدا کنی. به اون باغ بری، گل سرخی رو از ریشه در بیاری، توی گلدانی بذاری و برای من بیاری. مرد تاجر با دختراش خداحافظی کرد و رفت. گوهر که همیشه آرزو داشت یه پادشاه یا ملکزاده خواستگارش باشه، همون شب خواب دید امیرزاده شهر گذرش به مقابل خونه اونها افتاده و امیرزاده 100 دل عاشق اون شده و با مادرش و چند نفر از بزرگان شهر به خواستگاریش اومده. گوهر توی خواب به خواستگار و خانوادش گفت من حاضرم همسر امیرزاده بشم، اما الان پدرم در مسافرته. وقتی پدرم برگشت ازش اجازه میگیرم و هر کاری که اون صلاح بدونه انجام میدم. امیرزاده هم قبول کرد. مرد تاجر پس از اینکه کالاهای خودش رو فروخت و کالاهای مورد نیازش رو خرید، تصمیم گرفت به شهر و دیار خودش برگرده و سر راه برای اینکه سفارش دخترهاش رو انجام داده باشه، یه گردنبند مروارید برای مرجان، یه جفت گوشواره یاقوت برای زمرد خرید، اما از هر کسی سراغ باقی رو گرفت که گوهر نشونی اونو داده بود، از هیچ کس جواب درستی نشدید. و تاجر خیلی غمگین شد که نمیتونه گل سرخ رو برای دخترش تهیه کنه و براش ببره. در کاروان پیرمرد درویشی بود که مرد تاجر ماجرای خودش رو براش تعریف کرد. درویش دلش برای مرد تاجر سوخت و گفت: قصه نخور، وسط صحرای سوزانی که 5 فرسخ تا اینجا فاصله داره، باغ بزرگی هست که جز من هیچ کس نشونی اون رو نمیدونه. توی اون باغ همه جور گلی پیدا میشه. وقتی به اونجا رسیدیم، برو و گل مورد نظر دخترت رو تهیه کن. بله عزیزان، کاروان رفت و رفت تا بالاخره به باقی رسید که درویش از اون حرف زده بود. مرد تاجر با خوشحالی وارد باغ شد، اما هرچی به این طرف و اون طرف چشم انداخت، کسی رو ندید. اون بین بوته های گل مشغول قدم زدن بود که چشمش به بوته گل سرخی افتاد. به طرف اون بوته رفت، دو زانو کنارش نشست و با زحمت و دقت زیاد گل رو از ریشه در آورد و توی گلدونی گذاشت. اما همین که خواست بلند بشه، از پشت سرش صدای گوش خراش شنید که: چی کار میکنی؟ با اجازه چه کسی وارد باغ شدی؟ چرا این گل سرخ رو از ریشه کندی؟ مرد تاجر با شنیدن اون صدا دست و پاشو گم کرد و وقتی به عقب برگشت، چشمش به قولی افتاد که شاخه درختی رو در دست داشت و با چشمانی که آتیش از اونها میبارید بهش نگاه میکرد. مرد تاجر گلدون رو زمین گذاشت. قول پرسید: میخواستی گل رو برای چه کسی ببری؟ تاجر گفت: برای دخترم گوهر. و بعد قصه خودش و دختراش رو از اول تا آخر تعریف کرد. قول خندید و گفت: حالا که اینطوره اشکالی نداره، اجازه میدم از باغ من به سلامت بیرون بری و گل سرخ رو برای دخترت ببری، اما یه شرط داره. مرد بازرگان پرسید: چه شرطی؟ قول در جواب مرد بازرگان گفت: به شرطی اجازه میدم سالم از باغ بیرون بری و گل رو برای دخترت ببری که سال دیگه همین موقع با دخترت به اینجا برگردی. تاجر از روی ناچاری قبول کرد، گلدون رو برداشت، از باغ بیرون اومد و با دلی پر از غم و غصه روانه شهر خودش شد. مرد بازرگان وقتی به خونش رسید، دختراش دورش حلقه زدن، سر و صورتش رو بوسیدن و هر کدوم سوغاتی خودشون رو گرفتن. گوهر هم از دیدن گل سرخ خوشحال شد و خوابی رو که درباره خواستگاری ملکزاده دیده بود برای پدرش تعریف کرد و گفت: عالی شد، گل سرخ به موقع رسید و شب عروسی میتونم از اون استفاده کنم. مرد بازرگان از شنیدن حرفهای گوهر رنگش پرید و اشک توی چشماش جمع شد. گوهر تعجب کرد، دست به گردن پدرش انداخت و پرسید: برای چی گریه میکنی؟ مگه چی شده؟ تاجر به دخترش گفت که گل رو از کجا آورده و چه قولی به قول داده. گوهر مدتی به فکر فرو رفت و بعد گفت: قصه نخور پدر، حتم دارم خیری توی این قضیه هست. سال دیگه با هم پیش قول میریم، هرچی خدا بخواد همون میشه. و بعد مرد بازرگان با شنیدن حرف گوهر آروم گرفت و زندگی اونها دوباره روی روال همیشگی افتاد. پدر و دختر اگرچه با هم دیگه حرفی نمی زدن، اما هر دو روز شماری می کردن تا موعد ملاقاتشون با غول فرا برسه و ببینن چه اتفاقی می افته. مرد بازرگان درست در روزی که به غول قول داده بود دست گوهر رو گرفت و به باقی رفت که گل سرخ رو از اونجا برداشته بود. غول وقتی مرد بازرگان و دختر شدید مثل انسانها شروع به حرف زدن کرد. به پدر دختر خوش آمد گفت و اونها رو به قصر خودش برد. براشون چای و شیرینی و میوه آورد و با زبانی نرم و احساساتی گرم از مرد بازرگان که به قول خودش عمل کرده بود سپاسگزاری کرد و بعد گفت حالا وقتش رسیده تا من پرده از یه راز بزرگ بردارم تا بدونید با چه کسی سر و کار دارید. بعد نفسی تازه کرد و ادامه داد من قبلاً پادشاه بودم و توی این قصر زندگی می کردم. اطراف این باغ هم که الان اون رو به صورت صحرای خشک می بینید شهر بسیار بزرگی بود. من وزیری داشتم که جادوگری می دونست و به مردم زیاد ظلم می کرد. یه روز مردم پیش من اومدن و از ستمهای وزیر خائن شکایت کردند و من هم چون به مردم علاقه داشتم وزیر رو به شدت تنبیه کردم و بعد برکنارش کردم. اون وقتی دست خودشو از همه جا کوتاه دید افسونی خوند و منو به این صورت در آورد که میبینید. در اطراف باغ هم خطی کشید که تا عمر دارم نتونم از اینجا خارج بشم. من وقتی غول شدم به اون مهلت ندادم و از روی خشم گلوشو اونقدر فشار دادم تا خفه شد و مرد و بعد جسدش رو همون جایی که گل سرخ رویده بود به خاک سپردم. یه روز درویشی که گذرش به اینجا افتاده بود دلش به حال من سوخت و چون اون علم جادو میدونست گفت تنها علاج من اینه که دختری به این نام و نشانی به این باغ بیاد. اگر اون دختر بگه که حاضر با من ازدواج کنه جادوی وزیر باطل میشه و به صورت اول در میام. گوهر نگاهی به پدرش انداخت تا ببینه نظر اون چیه. پدر با گوشه چشم به اون اشاره کرد که خواسته ی قول رو قبول کنه و گوهر گفت اگر واقعا پادشاه باشی من حاضرم با تو ازدواج کنم. و به محض اینکه این حرف رو زد بخار غلیظی فضا رو پر کرد و پس از چند دقیقه که بخار از بین رفت چشم مرد بازرگان و دخترش به جوانی رعنایی افتاد که لباس بسیار گران قیمتی به تن داشت. اون جوان از گوهر تشکر کرد و گفت حالا که چنین خدمت بزرگی به من کردی و منو از صورت غول بیرون آوردی میخوام در حضور پدرت از تو خواستگاری کنم. آیا به حرفی که زدی پایبندی؟ حاضری همسر من و ملکه این قصر بشی؟ گوهر نگاهی به پدرش انداخت. پدر لبخندی زد و گوهر در حالی که صورتش از شدت خجالت گل انداخته بود سرش رو به عنوان موافقت پایین آورد. بله دوستان، به این ترتیب گوهر و اون جوان ازدواج کردن. گوهر ملکه قصر شد و چند روز بعد رودخانه بزرگی که تا اون روز خشک شده بود بر اثر یک بارش ناگهانی و سیلاسا پر از آب شد و مردمی که از شهر رفته بودن دوباره برگشتن و به ساختن خانه و آباد کردن مزارعشون پرداختن و هنوز یه سال نگذشته بود که به لطف خدا و همت مردم شهر زیبا و بزرگ به وجود اومد. پادشاه جوان هم چند نفر رو به شهری فرستاد که خانواده تاجر در اونجا زندگی می کردن و از اونها دعوت کرد به شهرش بیان و مرد تاجر رو هم به عنوان وزیر خودش انتخاب کرد. به پایان یکی دیگر از افسانه های ایرانی رسیدیم. تا افسانه دیگر، بدرود.
شبتون بخیر. با علم ساعت 1:45 ازتون دعوت میکنم توحید نامه رو بشنوید.
این انسان است و دعا کردن های خالصانش در ماه ترین ماه بندگی رمضان. رمضان این انسان است و درک خلوت لحظه های گفتگو با پروردگار در ماه مبارک رمضان. ماه مبارک رمضان. و این توحید نامه است، مناجات خوانی های اهل نیاز در انعکاس روشن زندگی. انعکاس روشن زندگی. توحید نامه مرور مناجات خوانی هایی است بر سریر خاطره در آینه تاریخ. توحید نامه. توحید نامه. به روایت استاد مهدی امین فروغی.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای کار گشای هرچه هستند، نام تو کلید هرچه بستند. ای هست کن اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. هم قصه نانموده دانی، هم نامه نانوشته خوانی. از ظلمت خود رهاییم ده، با نور خود آشناییم ده. سلام و درود بر شنوندگان صافی ضمیر، هم میهنان و پارسی زبانان عزیز. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، برگی از توحید نامه که مروری بر مناجات خوانی های قدیم هست رو با هم مرور میکنیم و در این شبها و روزهای دعا و نیایش اوقات خوشی برای شما آرزومندی. در برنامه های گذشته گفتیم که در تهران قدیم شبها و روزهای ماه رمضان شهر یک پارچه معنویت و مناجات و دعا بود و در جای جای این شهر به شکل‌های مختلف مناجات خوانی برقرار بوده و از مناجات خوانی در کنار سقاخانه ها گفتیم و سپس مناجات خوان‌های پرسه‌زن رو تماشا کردیم. لختی ایستادیم و از پرده خوانی مرشد لذت بردیم و پای گفتگوهای جذاب و شیرین مرشد و بچه مرشد نشستیم. سری به حجره‌های بازار زدیم و پای چارپایه مرشد حسن دولابی ایستادیم و لختی در تیمچه‌ها و کاروانسراهای سیاه پوش شده به آواز مناجات جناب دماوندی گوش سپردیم. آنگاه به زورخانه رفتیم و به تماشای حاج محمد صادق بلورفروش که با دعای جوشن کبیر ورزش می کرد و عشق می ریخت پرداختیم. یکی دیگر از رسم‌های زورخانه که بسیار زیبا بوده و در اون مراسم در شب‌های ماه رمضان مناجات خوانده می‌شده، آیین گلریزان هست. در تهران قدیم پهلوانهای نامداری مانند حاج سید حسن رزاز و حاج محمد صادق بلورفروش و دیگران به خاطر ارتباطات وسیعی که با طبقات مختلف مردم داشتند و از خوب و بد احوال زندگی اونها مطلع بودند، هنگامی که با خبر می شدن زندگی فرد آبرومندی به خاطر اتفاقات پیشبینی نشده با مخاطرات جدی روبرو شده و ممکن حیثیت و آبروی او و خانوادش آسیب ببینه، با احساس مسئولیتی که به عنوان پهلوان و وجدان بیدار اهل فتوت در خود داشتند، خود رو در برابر خلق خدا مسئول می دونستند و بی تفاوت نبودند. در این گونه موارد اونها از حیثیت پهلوانی و شرف و اعتبار اجتماعی خودشون پیش مردم سود می بردند و پا پیش می گذاشتند و نقش حلقه اتصال و پیوند بین اهل فتوت و خیراندیشان و جوانمردان از یک سو و مردم نیازمند رو از سوی دیگه داشتند و برای فرد نیازمند مراسم گلریزان برگزار می کردند. در این گونه موارد پهلوان در مناسبتی از ایام شادمانی و اعیاد مذهبی و ملی با دعوت از بزرگان و جوانمردان و اهل خیر این مراسم رو برگزار می‌کرد و از بهترین ورزشکاران که می‌تونستند در ورزش به اصطلاح شیرینکاری کنند دعوت می‌کردند و در این مراسم بهترین میلبازها و به اصطلاح بچرخها به هنرنمایی می پرداختند. میلبازهایی که قادر بودند با 5 میل بازی کنند و چرخنده های پرسرعتی که موقع نمایش چرخ تیز خودشون خون رو در رگهای تماشاچیان به هیجان در می آوردند و مثلا هنگامی که چرخ چمنی می زدند به قدری شیرین می چرخیدند که تماشاچیان به وجد می اومدند.
ما جداییم و تو سلطان، چه شود چه از رهی احسان، نظر لطف و عنایت فکنی سوی جدایی.
پس از پایان ورزش و حرکات نمایشی، آخر سر نوبت سخنوری بود و پهلوانی پیش کسوت و شیرین سخن و خوشمحضر و بزلگو با حرفهای خودش مردم رو سر ذوق می آورد و فرد دعا کننده باید می توانست با هر دعایی که می کرد و با الفاظ جذاب و پرمعنا به اصطلاح میهمانها رو دست به جیب کنه تا برای فرد نیازمند پول بدن. پیش کسوتی که دعا می کرد با نکت سنجی به تناسب فضا و حال مجلس هم شعرهای مناسب می خوند و هم حرفهای حکیمانه می زد و هم به شیرینی شوخی می کرد و مردم رو شادمان می ساخت. در پایان هم دعا می کرد و با کمک آیات قرآن و احادیث و کلمات مناسب همه رو سر شوق می آورد و اونها رو به کارهای خدا پسندانه تشویق می کرد و دست آخر چراغ می گرفت، چراغ اول تا چراغ آخر که چراغ 14 بود. او 14 دعا می کرد و هر بار عده‌ای پول می دادند و به اصطلاح چراغ رو روشن می کردند و در آخر کار با شربت و شیرینی از مهمانان پذیرایی می کردند.
که سر و پا همه لطفی و فروغی و صفا بویی علی
در این فاصله چند نفر از معتمدین به کمک میوندار پولها رو میشمردند و مبلغ رو معلوم میکردند و در لنگی میپیچیدند و میوندار پولی که جمع شده رو به اصطلاح ظاهر و باطن میکرد و با صدای بلند اعلام میکرد که خدا به شما برکت بده، این مقدار جمع شده که بر ما حرام و بر صاحبش حلال باد. سپس به نمایندگی از مردم پنهانی اون پولها رو به دست صاحبش می سپردند.
یا
در مراسم گل ریزان اشعار فراوانی خوانده می شد که توحیدیه ها و مناجات ها جایگاه ویژه ای داشت. از میان اشعار مناجات این ابیات میرنجات اصفهانی که به گل کشتی معروف هست رو در زورخانه ها و در مراسم گل ریزان بسیار می خواندند. بار الها به حریفان خرابات نشین، بار الها به حریفان خرابات نشین، که سوی اهل وفا از نظر لطف ببین. به رهت راه نما این دل فریادی ماست، ناله سوختگان مهدی ما هادی ماست. چون ستاره ز نظر اشک وفا ریزانیم، چون گل صبح به کویت ز سحر خیزانیم. اعتبار دل ما در رهت از خاری ماست، زور ما نیست به ورزش همه جا زاری ماست. ما مجرد صفتان آینه روی توییم، همه عریان بدنان دل شده کوی توییم. گاه ورزش همه دل داده رخسار توییم، سنگ بر سینه زنان عاشق دیدار تو این. لاله و گل به رهت ساغر غم ریزانند، سرو و شمشاد به کویت ز سحر خیزانند. ای تو مقصود چه در گنج و چه در ویرانه، و ای تو معبود چه در کعبه چه در میخانه. پیش هر کس کف یا رب بنمودیم دراز، در حقیقت بودمان جانب تو روی نیاز. گناه از بنده و بخشیدن اسیان از توست، بله ستاری و ستاری رندان از توست. تا برنامه دیگر که به شکل‌های دیگر مناجات خوانی در تهران قدیم می‌پردازیم، شما رو به خدا می‌سپارم.